ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث لردگان خبر داد. محمد جواد ظریف از آزادی 3 زندانی ایرانی در خارج از کشور خبر داد. وزیر خارجه اسرائیل از احتمال امضای قرارداد عدم تخاصم با کشورهای عربی خلیج فارس گفت. محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث روستای چنار محمود در لردگان خبر داد. این نماینده مجلس در توییتی نوشت که تقاضای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با موافقت هیئت رئیسه به یک کمیسیون تخصصی واگذار شده است. از هفته گذشته مردم روستای چنار محمود در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی به ویروس HIV دست به اعتراض زدند. بعضی از مردم محلی معتقدند که شیوع این ویروس به دلیل استفاده مکرر مسئولان خانه بهداشت روستا از سرنگ‌های یک بار مصرف بوده است. وزارت بهداشت این ادعا را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را روابط نامطلوب و معتادانه تزریقی عنوان کرده است. ادامه اعتراض ها در لردگان که از توابع استان چهارمحال و بختیاری است، روز شنبه به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت 3 زندانی ایرانی که در خارج کشور به درخواست آمریکا آزاد شده بودند، آزاد شدند. او طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت:
در چند هفته گذشته 2 ایرانی خارج از کشور که به صورت غیرقانونی از دیدگاه ما در زندان بودند به درخواست آمریکا برگشتن به ایران، 1 ایرانی که در زندان بود به درخواست آمریکا از زندان آزاد شده ولی هنوز اجازه خروج نداره چون دادگاهش ادامه داره به قید وثیقه از زندان آزاد شده.
روز شنبه رضا دهباشی، شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در استرالیا زندانی بود، آزاد شد. ساعتی پیشتر وزیر خارجه استرالیا خبر داده بود که 2 تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شدند. همچنین در روزهای گذشته 1 شهروند دیگر ایرانی به نام نگار قدسکنی که به اتهام نقض تحریم‌ها از استرالیا به آمریکا مسترد شده بود، آزاد شد. برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به گروگانگیری و باج‌خواهی از طریق بازداشت شهروندان کشورهای خارجی و دوتابعیتی‌ها متهم می‌کنند. مقام‌های ایران با رد اتهام‌ها عمدتاً این زندانیان خارجی و دوتابعیتی را به جاسوسی متهم می‌کنند. وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت که در حال پیگیری امضای قرارداد عدم تخاصم با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که اسرائیل کاتس در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در این باره با وزرای خارجه چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس گفتگو کرده است. جیسون گرینبلات، نماینده دولت آمریکا در امور خاورمیانه، نیز در این مذاکرات حضور داشته است. وزیر خارجه اسرائیل در توییتی نوشته است: این حرکتی تاریخی است که به درگیری خاتمه داده و همکاری غیر نظامی را تا به امضا رساندن توافقات صلح فراهم می‌کند. از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 میلادی تا کنون تنها مصر و اردن با اسرائیل قرارداد صلح امضا کردند. تهران پیشتر به اخبار مبنی بر احتمال حضور اسرائیل در ائتلاف نظامی دریایی آمریکا در آب‌های جنوبی ایران واکنش تندی نشان داده بود. ساعتی پس از آن که وزیر خارجه استرالیا روز شنبه خبر داد که 2 تبعه این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شده و به استرالیا بازگشتند، رسانه‌ها در ایران هم از آزادی 1 ایرانی ناقض تحریم‌های آمریکا خبر دادند. با توجه به اینکه روند مجازات قضایی هیچ یک از 2 مورد به پایان نرسیده بود، این شایعه در اذهان شکل گرفت که مسئله بازداشت‌ها از پایه 1 نوع گروگانگیری بوده که با یک معامله سیاسی به پایان رسیده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این شایعه پرسیدم. میثم بهروش:
بازداشت جول کینگ و مارک فیرکین تا حد زیادی به نظر میرسه اقدامی بوده برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی، حالا استرالیا یا بریتانیا، که در واقع زندانی‌هایی رو که ایرانی هستند و به نحوی منتسب به حکومتن و اقداماتی کردن در دور زدن تحریم‌ها، فشار بیارن که در واقع اونها رو آزاد بکنن. تا حد زیادی کل قضیه به نظر میرسه که در راستای فشار آوردن بر دولت استرالیا بوده، که همچین منطق حقی از جانب حکومت که چون اهرم اقتصادی یا اهرم در واقع متعارفی دستش نداره که فشار بیاره بر این دولت‌ها که چنین افرادی رو آزاد بکنن، دست به چنین اقداماتی میزنه. یه سری از رسانه‌ها خب این رو در قالب گروگانگیری عنوان کرد، منتها از دید جمهوری اسلامی هم شما اگر نگاه بکنیم، اون دولت‌ها، حالا آمریکا، بریتانیا، استرالیا، دولت‌های غربی، اونها هم در واقع دست به گروگانگیری میزنن. از دید جمهوری اسلامی دستگیری و محاکمه و استعداد و زندانی کردن این دانشجوها یا افرادی که حالا به نحوی دارن برای حکومت کار میکنن، این هم گروگانگیری محسوب میشه.
از دیدگاه جمهوری اسلامی منظورتونه؟
از دیدگاه حکومت، یعنی این در واقع حکومت داره یک جوری تلافی جویی میکنه و که فشار بیاره که اونها آزاد بشن. ایران اتهامات این افراد رو به طور رسمی رد کرده.
از دیدگاه روابط بین الملل، تبادل زندانی ها چگونه هست؟ به عنوان یک کارشناس روابط بین الملل برای ما بگید اون قوانینی که بین دولت ها رایج هست و بر اساس اون تبادل زندانی صورت میگیره.
ببین، همچین کاری که در واقع در ایران داره اتفاق میفته خب خیلی رایج نیست. منتها شما در نظر بگیرین که ایران الان در جامعه بین المللی تا حدی منزوی هست، اهرم اقتصادی نداره، اهرم نظامی به اون شکل نداره. بنابراین گزینه‌ای که برای جمهوری اسلامی میمونه که اعمال فشار بکنه، یکیش همینه، یعنی دستگیری این شهروندان این کشورهای غربی برای اعمال فشار بر اونها که حالا برخی از افراد و مهره ها رو آزاد بکنن. نه، در روابط بین الملل همچین چیزی رایج نیست. منتها در روابط بین الملل خیلی اخلاق و ملاحظات اخلاقی هم چندان رواجی نداره. لااقل از دید جمهوری اسلامی اون افرادی که دستگیر شدن، اینها بیگناه هستند. در روابط بین الملل من فکر میکنم اگر از دید واقع‌گرایی نگاه بکنیم بیشتر قابل درک میشه، یعنی روشن میشه تصویر، تا از دید برخی هنجارهای اخلاقی نگاه بکنیم. مثلا خب همین تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، خب بنا به بسیاری از استانداردها خب غیر اخلاقی و غیر انسانیه. در مقابل ایران هم دست به چنین اقدامات غیر اخلاقی و غیر انسانی میزنه، یعنی هر دو طرف به نحوی دارن دست به اقداماتی میزنن که آسیبش به افراد عادی مثلا مثل همین توریستا میرسه.
ایران و استرالیا معاهده مبادله زندانی ندارن. الان جولی کینگ و مارک فیرکین آزاد شدن، از اون طرف هم رضا دهباشی آزاد شده، ولی هنوز یک استرالیایی دیگه، یعنی خانم کایلی مور گیلبرت، از اواخر شهریور تا الان به جرم جاسوسی براش کیفرخواست صادر شده و در ایران در بازداشت به سر میبره. آیا میتونیم امیدوار باشیم بر اساس قوانین بین الملل این خانم هم آزاد بشه یا نه باید برای اون هم انتظار احیانا مبادله ای رو داشت؟
فکر میکنم ایشون رو هم باید در همون چارچوب فشار سیاسی و مبادله و در واقع اون معاوضه مهره ها دید، یعنی در قالب این بدبستان سیاسی باید دید. لااقل در این زمینه ها ملاک قرار دادن قوانین و هنجارهای اخلاقی بین الملل چندان ما رو به درک قضیه نزدیک نمیکنه.
گفتگویی بود با میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روسیه در جریان همایشی که سالانه در ایالت کالیفرنیا برگزار می‌کند، بار دیگر خواستار بهبود روابط با آمریکا شد. این در حالی است که مناسبات دو کشور دچار تنش‌های روزافزون شده و رئیس جمهوری آمریکا که او نیز همواره حامی گسترش همکاری با روسیه بوده، با تهدید استیضاح روبروست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه در آمریکا طی سفر به ایالات کالیفرنیا که در آنجا یکشنبه همایش با عنوان گفتگوی فورتروس آغاز به کار کرد، هدف از این گرد همایی را تبادل نظر صادقانه درباره گام‌های عملی برای حل مسائل موجود در روابط مسکو و واشنگتن دانست. آناتولی آنتونوف به خبرنگاران گفت که معتقد است اکثر شهروندان آمریکا خواهان عادی‌سازی روابط با روسیه هستند، اما به گفته وی عده‌ای در واشنگتن در مناسبات با مسکو مانع ترشی می‌کنند. این اظهارات در پی اعتراض رسمی وزارت خارجه روسیه به آمریکا به دلیل صادر نکردن روادید برای شمار قابل توجه شرکت کنندگان همایش فورتروس و بازجویی یک قانونگذار روس مهمان این همایش بیان شده. گفتگوی فورتروس گرد همایی سیاست مداران، تجار و کارشناسان روسیه و آمریکاست که از 7 سال پیش در کالیفرنیا برگزار می شود. دژروس نخستین سکونتگاه روسی در آمریکای شمالی است که در اوایل قرن 19 تأسیس شد. نیکولای لاخونین، رئیس دفتر روابط عمومی سفارت روسیه در آمریکا، در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد روابط مسکو و واشنگتن از طریق گفتگو و تعامل قابل ترمیم است.
200 سال پیش در فورتروس تعاملات روسیه با قاره آمریکا آغاز شد و امروز نیز این مکان اهمیت خود را حفظ کرده و مطمئن هستیم گفتگوهای سازنده که در همایش فورتروس انجام می شود به بهبود روابط دو جانبه به رغم وضعیت بسیار پیچیده آن کمک خواهد کرد.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه بازان مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاد و به تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. مسکو بر رد هر گونه اتهام تاکید دارد روابط دو جانبه قربانی اختلاف‌های داخلی در آمریکا شده. چند روز پیش ولادیمیر پوتین گفت روسیه آماده همکاری با آمریکا است، اما تا اندازه‌ای که آمریکا آماده این همکاری باشد. و به گفته وی چگونه می‌توانیم با آنها رابطه داشته باشیم وقتی که آنها چنین درگیر اختلاف‌های داخلی‌شان هستند؟ ولری گاربوزوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است مسکو امید به بهبود روابط با واشنگتن را از دست داده.
کرملین
متوجه شده روی کرده واشنگتن در قبال مسکو تغییر نخواهد کرد. نزدیک به 3 سال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و همواره از وی شنیده ایم که او میخواهد روابط با روسیه را بهبود بخشد. اما تنش‌ها برعکس شدت یافته و با توجه به اختلاف‌های داخلی در آمریکا مطمئناً رئیس جمهور قادر به برداشتن گام به سوی روسیه نخواهد بود. به ویژه که بدبینی نسبت به کرملین از معدود اشتراکات دو حزب است که روسیه را در کنار کره شمالی و ایران دشمن آمریکا اعلام کرده‌اند.
دونالد ترامپ بارها گفته که هرچند بهبود روابط آمریکا و روسیه به نفع هم است، اما هیچ دولتی به اندازه دولت وی روی کرد چنین سختگیرانه در قبال روسیه دنبال نکرده. در این حال روابط وی با مسکو همچنان زیر ذره بین است. و شنبه روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود در کاخ سفید نوشت نحوه گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه و سران کشورهای دیگر مشاورانش را وحشت زده کرده. اخیراً تماس تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روند تحقیقات استیضاح رئیس جمهور آمریکا را کلید زده. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از اقدام دموکرات‌ها در هندزی این روند تاکید می‌کند که مرتکب هیچ اشتباه یا کار نادرستی نشده. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، دونالد ترامپ جمعه به جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان گفت که او صرفاً به درخواست وزیر انرژی خود و در رابطه با صادرات گاز مایع به اوکراین با همتای اوکراینیش گفتگو کرد. این در حالی است که در شرح این گفتگو و مکاتبات مسئولین آمریکایی و اوکراینی برای تدارکات آن به موضوع انرژی اشاره نشده. دولت اوکراین نیز منکر فشار از سوی رئیس جمهور آمریکا است. اما جمعه دادستان کل اوکراین اعلام کرد پرونده مخدومه مرتبط با شرکتی که هانتر بایدن، پسر جو بایدن، در زمان معاونت ریاست جمهوری پدرش عضو هیئت مدیره آن بود را بازبینی خواهد کرد. چندی پیش ننسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان احتمال داد که روسیه پشت ماجرای دونالد ترامپ و اوکراین باشد، اما مسکو به شدت این اتهام را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.